بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 11 و فصل 12 درباره دو مطلب است. یکی این که آیا برای حیوانات حس ششمی فرض می شود یا نه، یکی این که آیا محسوس مشترکی هست که همه حواس گذشته از اینکه هر کدام کار مخصوص به خود را دارند اون رو هم ادراک بکنن یا نه. در فصل 11 هم که مسئله حس ششم بود، حرفی را که نقل کردن برابر اون چه هست که در مباحث مشرقیه امام رازی است، در جلد دوم صفحه 318. مخالف در مسئله شارع حکمت الاشراق است که این هم احتمال وقوع را داد و هم احتمال امکان را. گفت هم ممکن است حس ششم اصل امکان برای حس ششم هست و هم وجود حس ششم را هم نه تنها امکان، احتمال وقوعش را هم ترک کرد. در شرح حکمت اشراق صفحه 452 قطب شیرازی هر دو مسئله رو احتمال شده. و اون چه که در فصل 11 آمده مطابق همان است که در مباحث امام رازی آمده. و اما اون چه که در فصل 12 آمده است در محسوسات مشترکه، محسوس مشترک آن است که هر مشار یا مشترک بین 5 حاس است یا مشترک بین 2 حاس یا بیشتر از 2 حاس. یک امری باشد گذشته از اینکه قوه حاسه کار خود را انجام میدهد او را هم ادراک بکند و حاسه دیگر هم او را ادراک بکند. مثلا چیزی باشد که هم باصره او را ادراک بکند و هم سامعه. باصره گذشته از آنکه کار مخصوص خود را انجام میدهد او را هم ادراک کند، سامعه گذشته از آنکه کار مخصوص خود را انجام میدهد او را هم ادراک کند. آیا محسوس مشترک داریم یا نه؟ و اگر محسوس مشترک داشتیم، یعنی یه چیزی بود که نه مبصر بود و نه مسموع و نه مذوق بود و نه مطعوم و نه مشموم، اگر یه همچین چیزی داشتیم آیا به وسیله همینها ادراک می شود که بشود محسوس مشترک؟ یا نه اگر یه چیزی زائد بر اینها داشتیم یه حس زائد بر حواس خمسه خواهیم داشت که اون حس ششم خواهد بود و این محسوس مشترک را که ما نام محسوس مشترک مینامیم او ادراک میکنه. ما مثلا عدد را، ما همونطوری که میبینیم اصل این منظره را میبینیم، با چشم هم تشخیص میدیم که این مثلا 5 تا عکس است یا 5 تا درخت است یا 5 نفر هم بمانند. این عدد را یا مقدار را که ما میبینیم، مثلا اون کتاب بزرگتر از این کتاب است، اون درخت بلندتر از این درخت است بمانند، این مقدار را که ما میبینیم آیا مقدار مانند کیف مبصر محسوسی به باصره است یا با حسی دیگر مقدار را میبینیم؟ شکل را که میبینیم فرونشه مکعب است به فرونشه کره است به مانند آن، آیا اشکال را به وسیله باصره میبینیم یا وسیله حسی دیگر میبینیم؟ ما رنگ و نور را به وسیله باصره میبینیم، آیا مقدار و عدد و شکل و مانند اونها را هم وسیله باصره میبینیم یا وسیله حسی دیگر؟ ما مثلا صوت را به وسیله سامعه میشنویم، اما این شخص دو بار صدا کرد یا سه بار صدا زد یا این دو صوت بود یا سه صوت بود، این عدد را آیا به وسیله سامعه میشنویم؟ عدد هم شنیدنی است یا حس ششمی است که همراه با حس سامعه عدد را احساس میکند؟ ما میگوییم این دو بار یا سه بار این کلمه را تکرار کرد، آیا سه بار یا چهار بار که عدد است، عدد هم مانند سایر کیفیات مسموعه با سمع ادراک میشود یا عدد را با حس ششم ادراک میکنیم و یا به وسیله شامه ما اگر دو بار بویی به مشام رسید به وسیله شامه عدد دو را میفهمیم یا به وسیله شامه کیفیت مشموم را میفهمیم و این دو یا سه یا چهار بودن را به وسیله حس ششم میفهمیم. اینها با چه حسی درک میشوند؟ اینها اولا محسوسن یا نه یک مسئله، اگر محسوسن محسوس مشترکن یا نه یه حس ششم است که اینها را درک میکنند، این دو مسئله. اگر در مسئله اولا ثابت شد که اصلا اینها محسوس نیستن، اینها را ما با کمک فکر میفهمیم نظیر حرکت و سکون و امثال زاله، بنابراین رأساً از مسئله بحث بیرون خواهد بود. هرگز ما به وسیله حواس درک نمی کنیم عدد را یا مانند آن، چون که به وسیله حواس درک نمی کنیم حرکت یا سکون را. حواس در این تفکر ما به ادراک ذهنی ما کمک می کنند، اما حواس درک نمی کنند حرکت را، سکون را، اشکال را، مقادیر را و اعداد را. اگر در مسئله اولا ثابت شد که اینها محسوس نیستند، نوبت به این نمیرسد که آیا محسوس به ذاتند یا محسوس به العرض یا محسوس به الاصالند یا محسوس به تبع. اگر در مسئله اولا ثابت شد که اینها محسوسند نه موهوم و نه معقول، ما به وسیله حاسه اینها ادراک میکنیم، اونگاه بحث میشود که یک حس ششمی است که اینها را درک میکند یا نه اینها محسوس مشترک بین حواسند، نه محسوس خاص باشند که حسی ششم رو درک بکنند. اگر این عدد در مبصرات بود، باصره اون مبصرات را اولا و بالاصاله درک میکند، اون عدد را تبعا و بالقصد ثانی درک میکند. اگر عدد در مسموعات بود، سامعه اولا و بالاصاله اون کیفیت مسموع را درک میکند، ثانیا و به تبع رقمش را درک میکند و مانند آن. این محسوس مشترک بین حواس است، یا مشترک بین پنج حاسه یا مشترک بین بیش از دو حاسه. یا نیازی به این نیست که ما یک حس ششمی داشته باشیم که اون حس ششم این اعداد و مقادیر را درک بکنند. این مسئله در مباحث مشرقیه امام رازی آمده، منتها دو مطلب دقیق هست که در مباحث نیست و اون دو مطلب دقیق را مرحوم آخون در اسفار دارند. فصل دوازده، فی المحسوسات المشترکت بین اون حواس. تعلیقی مربوط به فصل 11 از سیدن استاد رضوان الله بود. اون تعلیق ناظر بود به اینکه اگر ما ثابت کردیم که انسان کاملترین نوع حیوانات است و حیوانی کاملتر از انسان نخواهد بود، اون قانونی که در متن آمده که چون تفر محال است در اینجا پیاده خواهد شد و ما می توانیم با استمداد از اون قانون قیاس استثنایی تشکیل بدیم، چون قانون این بود که اگر در برای درجه حیوانیت یک کمال زائدی باشد به نام حس ششم، در انسان باید باشد، لکن در انسان نیست، پس برای درجه حیوانیت برای حیوان به معنی و حیوان حس ششم نیست. این قیاس استثنایی یه مقدمه شرطی دارد، یه مقدمه حملی. مقدمه حملیش که استثنای تالی است آسانه، میگویم در انسان حس ششم نیست، اون را میتوانیم با مشاهداتی که از خودمون داریم با تجربیاتی که از دیگران داریم بفهمیم انسان حس ششمی ندارد مثلا، تا چند اندازه این حمله درست باشد، ولی راه بازه. اون شرطی یه را باید تلازم شرطی اثبات می شود. مقدم شرطی آن است که اگر برای حیوان به ما انه حیوان حس ششم ممکن باشد یا وجود داشته باشد، باید برای انسان باشد. تلازم این مقدم و تالی را بطلان تفره به عهده دارد که اگر برای انسان برای حیوان به معنی و حیوان ممکن بود، برای انسان حتما باید باشد. چرا؟ چون انسان نوع کامل تر از حیوان است و درجات حیوانیت را گذرانده و انسان شده. اگر در حیوانیت یه همچه فضیلتی باشد و همچه کمال وجودی باشد و انسان فاقد اون کمال وجودی باشد، یلزم التفره. چون تفره محال است، پس میگوییم حیث اینکه انسان ندارد، پس حیوان به معنه و حیوان حس ششم نخواهد داشت. این قیاس استثنائی از یک شرطیه و از یک حملیه تشکیل میشود که حملیهش همون استثنائی تالیست، شرطیهش با اون بطلان تفره بیان خواهد شد. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمان به این که مقدمات تام نیست، الا اینکه شما میگویید انسان کامل ترین نوع حیوانات است. ما در باره حیوانات مشهور این حرف رو میتوانیم احیانا بزنیم، یعنی تا اونجایی که ما از حیوانات خبری داریم، انسان کامل تر از همه حیوانات و نوع کامل حیوان است. اما اون چه که امروز احیانا احتمالش میدن که در کرات دیگر موجودات زندهی باشد، ما که بنا دسترسی نداریم، اونها را نیازمودیم، از کجا بفهمیم اونها یا بالاتر یا در سطح انسان نیستن؟ اگر در عرض انسانن، ممکن است انسان یک کمالی را که اونها دارن این نداشته باشد، چون در طول انسان نیستن که انسان مراحل اونها را گذرونده باشد و اگر فاقد باشد بشود تفره. نه، یه نوعیست در عرض نوع انسانی. بنابراین اون چه که در منطق رائج ما انسان را نوع الانواع می دانند، نسبت به حیوانات موجود در عرض است. اگر یه حیوانی در یه کره دیگری به عنوان جایگاه موجودات زنده وجود داشته باشد که ما او دسترسی به اون حیوان نداریم، ممکن است او در عرض انسان باشد نه در طول انسان، که انسان اکمل از او باشد. و چون انسان اکمل از او احراز نشده که اکمل از اوست، ممکن است او دارای یک کمال وجودی باشد که در انسان نباشد.
اونم همین منحنی سعودی رو تهی کرده،
بسیار خوب،
انواع مادون خودش بوده، اون انواع مادون بهرن با این انواع مادون
انواع مادون رو طی کرده، رسیده به یک مرحله که هم عرض انسان است و در اونجا یک کمالی است در انسان میاد. اگر ثابت شده که انسان نوع الانواع است، نسبت به تمام انواع این نوع الانواع است و کامل ترین نوع است، رو بطلان تفره انسان میتواند بگوید چون در انسان حس ششمی نیست، پس در حیوانات دیگر هم نخواهد بود. زیرا اگر در حیوانات دیگر یک کمال وجودی باشد که انسان فاقد او باشد، یلزم التفره. ولی اگر یه حیوانی بود در عرض انسان نه در طول انسان و یک کمال دیگری داشت که انسان ندارد، این تفره لازم نمی آید.
اون اگر در عرض انسان به این معنی باشه که خط دیگری را سیر کرده باشه، اصلا قابل مقایسه نیست.
علی حال
برهان نمیتونیم به او استدلال کنیم.
بسیار خوب، پس برهان تام نیست. ما نمیتوانیم بگوییم حس دیگری. الان اگه ما باصره نمیداشتیم و حواس ما در چهار حس منحصر میشد، اصلا درش نمیکردیم که ابصاری در عالم وجود دارد. نمیدانستیم که ابصاری هست، باصری هست، مبصری هست، مبصری هست و ماننده. اکنون که داریم میدانیم. حالا اگر یک چیز دیگری در جهان باشد که با یه حس ششمی درک می شود، یه موجود زندهی دارای اون حس ششم است و او رو درک می کند و ما نداریم رو، و چون نداریم اسمش هم نمیدونیم، کارش هم نمیدونیم، از کجا میتوانیم نفی بکنیم که هم چیزی ممکن نیست؟ اگر بگوییم هم چیزی ممکن هست، باید بگوییم که اگر ممکن بود در رشته های زیست شناسی ما میافتیم که یک حیوان دارای فلون وصف هست، و اگر فلون وصف بود انسان که همه مراحل رو گذرونده باید دارا باشد. چون انسان ندارد معلوم می شود که در درجه حیوانیت یا همچه کمال وجودی نیست، به الله یلزم و تفره. این در صورتی است که ما انسان ها، انسان و حیوانات ارضی را که در این کره زندگی می کنند بسنجید که در طول یک دیگر، ولی اگر در کرات دیگری حیوانات زنده هم بودند که در عرض انسان روی راه های دیگر زندگی داشتن، نه در طول انسان، و انسان اکمل الحیوانات بالقول المطلق نبود، اکمل الحیوانات الارضیه بود، نه مطلق حیوانات، بنابراین اونجا یه حیوانی است در عرض انسان و یه کمال وجودی دارد که انسان ندارد.
اگر انسان مرحله رسید جامعه اکمل موجودات
بله، حالا اکمل موجودات است در معارف عقلی، اما حالا در این حس باید این رو هم داشته باشد یا نه، بفرمان به این که اثباتش کار آسانی نیست.
مجموع ولی ممکنه
در یک حس اکمل نباشه، مثلا بعضی از حیوانات، بعضی حواسشون خیلی قوی تره، بعضی از حیوانات در شب می‌بینن، بعضی رنگا رو می‌بینن، ولی ما نمی‌بینیم. این حس مجموع، اون استعداد کمال انسان بالاتره. بله، مسئله ضعف و غبار رو قبلا هم تثبیت کردن که اصلا این چنین هست، نه تنها ممکن هست بلکه این چنین هست، و سرش آنه که اون نوع در حیطه خودش کامل است و راه تکامل این ماده را هم بسته است که نمیگذارد این انسان بشود. لذا بسیار از حیوانات در بسیاری از حواس از انسان قوی تر، این بحث قبلا گذشت، اما بحث این که اصلا این حاسه برای انسان هست یا نه، چون اگر این حاسه برای انسان نباشد یه درک وجودی است که انسان فاقد است، و این درک وجودی اگر نباشد انسان می شود ناقص. اما چیزی که شاید بتواند اثبات کند که انسان فاقد هیچ قوه‌ای نمی تواند باشد، اگر برای حیوانات کمال وجودی بود انسان باید او را دارا باشد، این است که انسان معمولاً کمالاتش را از راه حواس دریافت میکند، علومش را از راه حواس دریافت میکند، و اون چه که در جهان خارج هست بیش از سه مرحله نیست، عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل. اونی که به عالم عقل راه دارد و همه مراحل را پشت سر میگذارد انسان نام دارد، نه انسان یعنی کسی که حرکت میکند و حرف میزند. اونی که این مراحل را پشت سر می گذارد انسان نام دارد. اگر یک واقعیتی در جهان خارج باشد انسان بخواهد به اون واقعیت دسترسی پیدا کند، چون انسان کمالات عقلیش را از راه حس دریافت می کند که من فقط حسن فقط علمم، اگر یک کمال وجودی در خارج باشد و انسان راهی به او نداشته باشد در نشأه حس، در نشأه تخیل و توهم و تعقل هم راهی به او ندارد. اگر در نشأه تخیل و توهم و تعقل به او راه نداشت، پس هرگز جهان بینیش کامل نخواهد شد، اون مطلب را اصلا نمی فهمد. پس در جهان چیزی هست که بشر به او دسترسی ندارد، و این انسان نمی تواند به عالم عقول راه پیدا کند. یعنی یک چیزی در جهان خلقت وجود دارد که جزء عالم امکان هست و انسان به دسترسی ندارد. بخواهد در مرحله عاقله بفهمد باید مسبوق به توهم و تخیل باشد، بخواهد در مرحله تخیل و توهم ادراک کند باید مسبوق به احساس باشد. اگر حسی نداشته باشد که رابطه درکی بین او و اون موجود واقعی باشد، تخیل و توهم و تعقل هم نخواهد داشت. مجردات ما مبادی اولیش رو از خود ادراک داریم.
خیلی چیزا باشن که به حس در نیاد.
نه اصلا حسی نیست. ما وقتی به اونجا رسیدیم درک میکنیم. اگر در جهان خارج صحبت نیست که در جهان عقول چیزی هست یا نه. صحبت اینه که در جهان محسوسات آیا چیزی هست که حیوانات دیگر حالا در سماوات حیواناتی هستن که او رو از راه حس درک میکنن و تخیل و توهم هم به کارش ادامه میدهد و انسان هست که درک نمیکنه. و این انسان چگونه میتواند بالا برود؟
شاید رفتی به اون سر تکاملش نداشته باشه، یعنی اون حسششون چیزایی رو در مربوط به اون نباشد، مربوط به عالم مثال عقول نباشد.
بالاخره از عالم که بیشتر نیست،
بسیار که مربوط به عالم طبیعت دارد، نه اینکه لازم انسانه. حیوانات به خاطر نیاز وجودی که دارن
خیلی خوب دارد. در جهان چیزی هست که انسان بود دسترسی نداره. دیگه نمیتواند به عالم عقول برسد، بشه عقل مستفاد و بشود عالم عقلی مزاحی للعالم العینی.
انسان است که میخواد مراتب را طی کنه، حتما داراست. ولی ممکنه یه حسشون باشه که مربوط به وجود حیوانات که در هم عالم طبیعت هم نیاز دارن.
بالاخره اگر یه موجودی در عالم طبیعت هست که حیوانات از راه حس درک میکنن، اون موجود در سه نشأه حضور دارد. یعنی در عالم طبیعت حضور دارد که حیوان با احساس حاجت طبیعیش رو برطرف میکنه. چون در عالم طبیعت وجود دارد، در عالم مثال هم هست. چون در عالم مثال هم هست، در عالم عقل هست. پس بعضی از امور هست که در عالم، در هر سو عالم وجود دارد و انسان بودش دسترسی ندارد. اینه. و انسان یعنی اون موجودی که به هر سو عالم میتواند راه داشته باشد. به اون میگن انسان. برای دیگه اون چی که در عالم طبیعت هست بتواند درک کند و اون چی که در عالم مثال هست بتواند درک کند و اون چی که در عالم عقل هست بتواند درک کند. این مجموع با این مجموع، نه اینکه تک تک افراد جمعی با جمعی باشد که تک تک افراد همه اون چی که در هر عالم هست درک بکنند. نه، راه درک انسان این حقایق را باز باشد. حالا اگه زید و عمرو درک نکردن، بکر و خالد درک کردن، راه باز است. در بین میلیاردها فرد یه فرد هم درک کرد، راه باز است، برای اینکه اون توان درک داشت به راه را طی کرد و رفت. اما راه باز است، بسته نیست. یک وقت است میگوییم اکثری درک نمی کنند و اوحدی درک می کنند. یک وقت میگیم احدی راه درک ندارد. اگر حسی برای حیوان باشد داره انسان نباشد، معناش اینه که یک موجودی در سن اشه حضور دارد، در طبیعت هست، در مثال هست، در عقل هست و انسانیت به او راه ندارد. خیلی از چیزها هستن که انسان ها به اون نمیرسن. حس هست، راه باز هست، منطقه نمیرون به سراغش. این تقصیر قابل هست، نه تقصیر فاعل. یک وقت هست که نه، یه انسانی که صراط مستقیم هست و میتواند در این بستر حرکت کند، اصلا راه ندارد برای جهان بینی در این بود. این نیست.
حالا سرطان از برهان استالی برهان مجموع کنی فرمان زهران تام بسیون نیافتن شهید بر نبودن نیست. فرضاً که انسان نوع کامل هم باشه، نیافتن دلیل بر نبودنه.
آخه دو مطلبه، یکی امکانی که فعلیت، هر دو رو نفی کردن دیگه. رو امکان اخست اگر ممکن باشد باید در انسان هم باشد، لیکن در انسان نیست. در انسان
از کجا معلومه نیست؟
با خودم علم حضوری داریم دیگه.
نیافتیم دیگه ما. ممکنه بعد کشف بشیم، ما نیافتیم.
ما با علم حضوری قوامون رو درک میکنیم. ما که با آزمایش درک نکردیم که. ما یه مطلبی رو که حاضر از پیش ما بعدا با تجربه درک میکنیم. این مربوط به زیست شناسی و حیوان شناسی دیگران که نیست که. انسان همه قوا رو به علم حضوری میداند. این حس رو نمیداند. نه اینکه هست و او نداند که. بنابراین اون چه که امام رازی در مباحث نقل کردن و دیگران هم تنظیم کردن، دو مسئله در فصل 12 مطرح است. اما دو مطلب دقیق در این فصل 12 هست که در مباحث امام رازی نیست. فصل فی المحسوسات المشترکت بینها، بین حواس خمسه. زعم بعض الناس ان المحسوس بذات لیس الا الکیفیات المحسوسه، اینا محسوسه به ذات، اما و غیرها محسوستون بالعرض، کمیات و مانند آن محسوسه بالعرضن، محسوسه به ذات نیستن. بنابراین غیر از کیفیات اصلا محسوس نیست. تا ما بحث کنیم که محسوس به حس ششم است یا محسوس مشترک این پنج حاسه است که هر حسی گذشته از انجام کار خود اون مطلب را هم درک میکنند، بنابراین فلیس للحواس محسوس مشترک به ذات، این حرف بعض الناس است. و لیس کذالک، چرا؟ لأن المراد من المحسوس بالذات ما يحصل منه اثر في القوة الحاسة. اول محسوس بالذات و محسوس بالعرض رو معنا میکنن. میفرمان محسوس بالذات آن است که اثری از او در قوه حاسه پیدا بشه، و محسوس بالعرض آن است که لم یکن کذالک، فلیسه و محسوسم بالحقیقه، اونی که هیچ اثری در حس ظهور نمی کند اون محسوس بالعرض هست، در حقیقت محسوس مجازی است که اسناد محسوسون به او از باب جرال میزاب است، محسوس بالعرض است. فلیسه و محسوسم بالحقیقه ولکنه مقارن لما هو المحسوس بالحقیقه، این مقارن محسوس حقیقی است، خود محسوس نیست. مثل این که ما میگوییم پدر زیدو دیدم، این که میگوییم پدر زیدو دیدم از باب جرال میزاب است، ما یک شکلی را دیدیم که اون امر است، مثلا اون شکل و اون مبصر به ذات ما که یک کیفیتی است و از اون هیکل گرفته شده که امر است، یک معنای اضافی هم در کنار او هست به نام عبوت، اون عبوت یک معنای اضافی است که واهم او را درک می کند، ولی عبوت دیدنی نیست، پدر هم دیده نمی شود. و اگر گفتیم ما پدر زید رو دیدیم یک مجازی است، مثل این که گفتم دوست زید رو دیدیم یا دشمن زید رو دیدیم، این صداقت و عداوت مرئی و مبصر نیست تا ما بگوییم دوست زید رو دیدیم یا دشمن زید دیدیم و ماننده ها. و اما کونه ابن فان المحسوس ولکنه مقارن لما هو المحسوس بالحقیقه، مثل احساسنا ابا زیدن، میگوییم رأیتو ابا زیدن، پدر زیدو دید. فان المحسوس بالحقیقه ذالک شخص است، اون شخصی که امر نام دارد او را دیدیم. لحصول صورت منه فی الحس و اما کونه ابن فلیس به محسوس، البته عبوتی معنای اضافی است، از لیس منه از این معنای اضافی فی نفسنا رسم و خیال و شبه به وجه من الوجود، هیچ صورتی از عبوت در باسر ما نیست، در نفس ما نیست. عبوت مانند صداقت و عداوت یه معنایست موهوب که ظاهر او را ادراک میکنه. بل العقل یدرکو به مقایستهی الى ابنهی یدرکو اضافت العبوت، پس عبوت و بنوت که معانی اضافی هن محسوس بالعرض هن. که اسناد محسوسیت به اونها از باب اسناد الى غیر ما هو له میشود مجاز. اگر محسوس بالعرض است یعنی حقیقتا محسوس نیست. منظور از عقل همون عقل مقید است، جزئی است، واهم است، مثل قرب و بعد به مانند ذره که اضافی است.
قرب و بعد ما ابو اینها مثل اینه ایچه ایچه که قرار بزنه از بچه
وقتی دیشم آزمایش کردیم این عدده میگه عبد این زیده یا این محمده.
نه، انسان اگر از انسان دیگر متکبن و متولد بشود قرار داده نیست، والد و ولد که قرار داده نیست.
سرمنشایی داره اما اجتماع اینو گذاشته عبد و خواهر.
نه، منظور این که اگر یکی والد باشد یکی ولد، این که قرار داده ای نیست، این از اون متکون شد دیگه. و هازا به خلاف المقدار و العدد و الوضع و الحرکت و السکون و الغرب و البعد و المماست و المباینه، که این ها محسوس هند منتها ثانیا محسوس حقیقی هند. فانها ها و این کانت غیر محسوست به انفراده ها، هرگز ما مقدار منهای متقدر را احساس نمی کنیم، عدد منهای معدود را احساس نمی کنیم. ما دو تا منظره می بینیم، دو را همراه او درک می کنیم، ولی دو را نمی بینیم، منهای معدود را. عدد منهای معدود در وهم است، عدد منهای مسموع در وهم است و مانند آن. دو بار که کسی ما را صدا زد می گوییم تکرار کرد، صوت را شنیدیم، در کنار صوت اون عدد را هم درک کردیم. فانها و این کانت غیر محسوستن به انفراده ها، اما لکنها محسوستن به شرط الاحساس به شیء آخر، مثل لون و ذو در ابصار، حرارت و رطوبت در لمس، و غیر این چهارتا در غیر این دوتا، و غیر لون و ذوق و حرارت و رطوبت فی غیر ابصار و لمس. ما محسوس به الاصاره داریم و محسوس به طبع، اینها محسوس به طبع هن، ولی معانی اضافی مثل عبوبت و بنوبت محسوس به الارز هن. محسوس به الارز یعنی محسوس به المجال، نظیر حرکت بالعرض در برابر حرکت به طبع. یه حرکت بالاصاله است که اون شی خودش حرکت میکنه، یه حرکت به طبع است که به دنبال او یک امر دیگری حرکت میکنه، مثل واگن دوم که واگن اول بسته است حرکت میکنه. یک حرکت بالعرض است مال اون صندلی هایی که در درون این واگنه، یا جالس سفینه که مثل صندلی در درون سفینه هست و هیچ تکونی نمیخورد. حرکت بالعرض یعنی سکون بذار، که اسناد حرکت به جالس از باب اسناد جریان است به میزاب الی غیر ما هو له. پس یه محسوس بالعرض است که از بحث بیرونه، یه محسوس حقیقی است. محسوس حقیقی انقسم الی محسوس بالاصاله و الی محسوس به طبع. لون و ذو در ابصار و حرارت و رطوبت در لمس، اینا محسوس بالاصالن، و چیزهای دیگر به وسیله اینا محسوس به طبعن، و غیر این چهارتا یعنی غیر از لون و ذو و حرارت و رطوبت فی غیر ابصار و لمس. و شیء الذی یتوقف الاحساس به علل احساس به شیء آخر لا یخرج ان یکون فی ذاته محسوسا. این محسوس مع الواسطه محسوس حقیقی است، منتها محسوس به طبع. اگر یک امری به متحرک بسته باشد و به طبع او حرکت کند، واقعا این متحرک است حقیقتا، منتها متحرک به طبع در قبال متحرک بالاصل، اما متحرک بالعرض در مقابل متحرک به ذات است. متحرک بالعرض ساکن به ذات است و ساکن حقیقی است و متحرک مجازی. بنابراین محسوس حقیقی دو اسپاد بود، بل المحسوس به ذات ما لا واسطت له فی العروض. محسوس حقیقی اونه که واسط در عروض نخواد، حالا خواه واسط در ثبوت داشته باشد خواه نداشته باشد. بل المحسوس به ذات ما لا واسطت له فی العروض، که اسناد الى غیر ما و لا خواهد شد. لا مالا واسطت له فی ثبوت، که اگر واسط در ثبوت داشته باشد محسوس حقیقی هست. محسوس حقیقی خواه بلا واسطه خواه مال واسطه، چون اگر واسطه در ثبوت باشد بالاخره وصف به حال موصوف است، مثل اون حلقه دوم زنجیر که به حلقه اول بسته است، به حلقه اول حرکت کرد، این حرکت حلقه اول واسطه است در ثبوت حرکت برای حلقه دوم. بنابراین حرکت حلقه دوم حرکت حقیقی است و اسناد حرکت به حلقه دوم اسناد را ماحوله. اما حرکت اتومبیل واسطه است در عروض حرکت نسبت به سرنشین اتومبیل، واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت. لذا این جالس سفینه متحرک بالعرض است نه متحرک حقیقی. اسناد حرکت به جالس سفینه از باب وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف. بنابراین اونی که واسطه در عروض دارد اسنادش اسناد بلا ماه و له نیست، وصف به حال متعلق موصوف است، نمیشه بالعرض و مجاز. لا ما لا واسطه له فی الثبوت کما حق غزال که فی بیان العوارض ذاتی فی علم المیزان، که عرض ذاتی در برابر عرض غریب فرقش.
در این مثال زنبال
فرمولد هر دو فرش در مقام حرکت واسطه اشتش داره، یکی بالعروض است یکی به ثبوت.
خود حرکت واسطه اشتش داره،
حرکت کدام؟ بله حرکت محرک میخواد نه واسطه. احساس بر زولون دیگه بله. این برای تشخیص واسط در ثبوت و واسط در عروض مثال داده شد. فالحاصل ان کل ما یقال انه محسوسون، این یا اهم از حقیقت مجاز است، حقیقت و مجاز عقلی که در مسائل عقلی هم مطرح است، نه حقیقت و مجاز لغوی که در ادبیات مطرح است، چون او را لغت و ادب به عهده دارد، این را مسائل عقلی به عهده میگیرد. مجاز عقلی را باید عقل بگوید که آیا محمول مال موضوع هست، اسناد الی ماحوله هست یا نه. به اصطلاح ادبیات میشود حقیقت و مجاز، به اصطلاح منطق و فلسفه میشود عرض ذاتی و عرض غیر ذاتی. فالحاصل ان کل ما یقال انه محسوس فاما ان یکون بحیث یحصل منه عند الحس اثر او لا یحصل فان لم یحصل فهو المحسوس بالعرض اسناد الی غیر ما هو له است، مثل اینکه میگویم پدر زید دیدم، دوست زید دیدم، چون از ابوت و صداقت چیزی در چشم یا با حس دیگر ظهور ندارد. و این حسل فلا یخلو اما ان یتوقف الاحساس به علل احساس به شیء آخر، یا احساس به تبع است او لا یتوقف احساس بالاصال است. اگر احساس به تبع بود فل اول را محسوس ثانی می نامند، اونی که احساس به او یتوقف علی الاحساس به شیء آخر، احساس به تبع در محسوسات ثانی است و ثانی که احساس بالاصل است و لا یتوقف علی الاحساس به شیء آخر او محسوس اول است. این حرف را امام رازی در مباحث نقل کرد و روی او صحه گذاشت. مرحوم آخون می فرماند اقولو هازا به حسب الجلیل نظر، و الا محسوس به ذات ما در برابر محسوس بالعرض نیست، به این معنا که اینها گفتن اون چه که در حیطه نفس است محسوس به ذات است، اون چه خارج از نفس است محسوس بالعرض است ولو محکی همین صورت باشد. ما اگر یک رنگی را دیدیم اون کیفیت حاصله در نفس محسوس به ذات است، و اون کیفیت خارج که محکی این صورت است و از حیطه نفس بیرون است محسوس بالعرض است. این محسوس بالعرض در برابر محسوس به ذات یعنی اون چی که در حیطه نفس است با اون چی که خارج از نفس است، نه اون چی احساس به تعلق میگیرد یا نه. هازا به حسب جلیل نظر و اما به حسب نظر دقیق فالمحسوس به ذات و صورت الحاضرت و عند النفس لال امر الخارجی المطابق لین صورت ایتاق. اونی که در حیطه نفس است محسوس اول و محسوس ثانی هر کدام که در حیطه نفسن میشوند محسوس به ذات، چون اونها هم محسوس ثانی و محسوس به ذات میدانستن، منتها محسوس به ذات به نظر بدوی و الا اونی که بیرون از ذات است محسوس به العرض است و اونی که درون ذات است محسوس به ذات. و ازا عرفت ذالک فنقول ان البصر یحسو بالعظم والعدد والشکل والوضع والحرکت والسکون به توسط اللون، که اینها میشوند محسوس به طبع. و قال قومون که ان الحرکت غیر محسوستن میشه محسوسی به عرض و ان السکون غیر محسوسن اصلا و تج على الاول. اینا همون عبارات های امام رازی در مباحث و تج على الاول که حرکت محسوس نیست و ان الجالس على سفینه جاریه، سفینه حرکت کننده که تون رو است، لا یحس به حرکتها و ان کانت اون حرکت فی غایت السرعه. و على الثانی به ان السکون امر عدمی فکیفه یو حسو به، امر عدمی چگونه تحت حس میاد. و علم ان معنا کون الحرکت و سکون محسوس اینه اینه. این حرف را در جلد سوم در مسئله حرکت که حرکت آیا موجود است یا نه، اونجا که اثبات وجود حرکت را عنوان کردن، آیا می شود به کمک حس حرکت را اثبات کرد یا نه، فرمودن حرکت حسی نیست، به اعانت من الفکر است. ان العقل اوائل جلسه اون بود، ان العقل به اعانت الحس یدرک و حرکت و سکون را، نه اینکه محسوس باشند. فان الحس یدرک الجسم تارتن غریبن من شیعه و تارتن بعیده و ها کذا علت تدریج، که یا قربش افزوده بشود یا بودش. فیه کمال عقل به انزال کل جسم متحرکون خارجون من القوت الى الفعل، معنای حرکت خروج و شیء من القوت الى الفعل است. این معنای دقیق را فکر می فهمد، نه باصره ببیند این شی از قوه به فعل آمده. و اما معنا خروج شی من القوت الى الفعل فلیس من مدرکات الحس لانه امر نسبی اضافی، که این شی را به حالت قوه فعلش می سنجن می گوین از قوه به فعلیت رسید. این در حرکت. و اما در سکون، و کزل حسو یدرکو جسمن واقفن فی مکانهی غیر زائلن، میبیند در جای اول هست و از اینجا منتقل نشد. عقل است که فل عقلو یحکمو به تصافهی بالاستقرار و عدم الانتقال، نه اینکه حس ببیند او ساکن است. و این که میگویم دیدم که آرام بود، این به کمک فکر حل است، نه خود باصره ببیند. و لیس للحس ان یدرک استقرار الجسم که امری است وجودی او غیر انتقالهی و زوالهی عن المکان الاول که امری است عدمی، انتقالش را، عدم انتقالش را حس کند، عدم زوالش را احساس کند، این چنین نیست که امر عدمی باشد. نه حس استقرار را که امر وجودیست ادراک میکند، نه عدم الانتقال و عدم الزوال را. لأن الاول اضافیون، استقرار یا امر اضافیست، میبیند در لحظه دوم در مکان اول، برخلاف اون یکی در لحظه دوم در مکان دوم هست. رو این اضافات میگوید این مستقر است، او فراف. اول که استقرار است امر اضافی است، دومی که عدم الانتقال است امریس عدمی، لن الاول اضافی جون و ثانی عدمی جون رو شکل اول و شیء من الامور الاضافیت و العدمیه لیس من مدرکات الحس. از این جهت است که ولذالک راکب و سفینه لما لم یدرک حسه به اختلاف اوضاع سفینه و غربها و بعدها بالنسبه الى جسم آخر خارج ان لم یشعر بالحرکه، چون زمینه ادراک برای او فراهم نشده. اگر زمینه ادراک برای او فراهم بشود عقلش درک میکند که حرکت کرده. اون را حس تحلیلی است و لا احساسی نمی کنه.
همونطور که نشسته می فهمه که داره میره، حس میکنه داره میبرن.
خب اون همون وقتی است که اوضاعش و قرب و بعد در باصره و آمده یا وسیله
که...
یا وسیله لامسه، چون حرکت را انسان هم انسان اعما هم بصیر هم وقتی که میبیند این پارچه از زیر دستش میگذرد احساس حرکت میکند، یعنی این حرکت محسوس مشترک است. هر حاسی گذشته از انجام کار خود حرکت را هم مقدمات درک حرکت را هم به فکر میدهد، فکر حرکت میکند. انسان دست میذارد برو بصیرم هست، میبیند که این شی یک نواخت نیست، خیال میبیند که در حرکت میکند. بله دیگه، به کمک فکر است زمینه را این لامسه به عقل داده، به فکر داده، وهم داده. ولذالکه راکب السفینه لما لم یدرک حسه به اختلاف اوضاع السفینه و غربها و بعدها به نسبت الى جسم آخر خارج ان لم یشعر بالحرکه. بنابراین فیشبه ان یکون ادراک الحرکت و السکون امرن ذهنیان به شرکت الحسه کلبسه. الحمدلله.